ولی خسته نباشین، شام شما بخیر. سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مرکز ملی جمع‌آوری آرا را افتتاح کرد. شورای عالی صلح میگوید بدون همکاری کشورهای منطقه تامین صلح در افغانستان پایدار نخواهد بود. ایران اتهام وارد کرده که عربستان سعودی میخواهد توجه جهانیان را از قضیه خاشقچی منحرف سازد. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن ستار فروغ با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزیر خارجه امریکا میگوید که واشنگتن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور کمک میکند. واشنگتن این ادعای رئیس اسلام‌آباد این ادعای رئیس جمهور افغانستان را به اساس خواند که گفته است طرح قتل جنرال عبدالرازق در پاکستان ریخته شده است. و ناتو فردا بزرگترین تمرینات نظامی را به اشتراک ده ها هزار تن از نیروهایش را اندازی می کند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه امریکا می گوید واشنگتن متعهد است تا با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور کمک کند. مایک پامپیو این سخن را دیروز سه‌شنبه در بخشی از یک نشست خبری در واشنگتن گفت. آقای پامپیو از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر تامین امنیت انتخابات پارلمانی افغانستان ستایش کرد.
ما از میزان بلند مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی افغانستان دلگرم شدیم. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را به خاطر تلاش‌هایشان برای فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات با اعتبار می ستاییم. برخی مسائل فنی وجود داشت و متحد هستیم که کمیسیون انتخابات افغانستان را به خصوص در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور کمک کنیم. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 31 مای حمل سال آینده هجری شمسی برگزار شود. انتخابات پارلمانی افغانستان به غیر از ولایت‌های قندهار و غزنی در 32 ولایت این کشور به روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری برگزار شد. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 4 میلیون تن در این انتخابات رأی دادند. انتظار می‌رود انتخابات پارلمانی در ولایت قندهار به روزهای شنبه پیشرو برگزار شود. اسلام‌آباد این ادعای رئیس جمهور افغانستان را به اساس خواند که گفته است طرح قتل جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار در پاکستان ریخته شده است. وزارت خارجه پاکستان امروز گفت که برای اثبات این ادعا هیچ شواهد قوی و یا اطلاعات استخباراتی با پاکستان شریک نشده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز سه شنبه در قندهار گفت که طرح قتل جنرال رازق در پاکستان ریخته شده است. آقای غنی همچنان گفت که پاکستان باید عاملین این حمله را به افغانستان تسلیم کند تا در این کشور محاکمه شوند. یک رای دهنده در ولایت هلمند میگوید که طالبان یک انگشتش را قطع کردند. حفیظ الله باشنده ولسوالی گرشک به خبرنگاران در شفاخانه بوس در شهر لشکرگاه گفت که طالبان مسلح صبح امروز یک انگشت دست چپش را قطع کردند به خاطر که او در انتخابات ولسی جرگه رای داده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی پاکستان در شهر کراچی این کشور. با مسرت پلیس پاکستان در شهر کراچی این کشور با شماری از باشنده های این شهر درگیر شد. این ساکنین شهر کراچی به خاطر بیرون کردنشان از خانه هایی که برای کارمندان دولتی اختصاص داده شده است دست به اعتراض زدند. تصاویر تلویزیونی نشان می دهند که افسران پلیس مجهز با دنده های برقی امروز با معترضان درگیر شدند. به گفته یک سخنگوی پلیس معترضان به سوی نیروهای پلیس سنگ پرتاب کرده و 4 تن آنها را زخمی ساختند. برخی از گزارش‌ها آکیست که در این برخورد حداقل 12 تن از هر دو طرف زخم برداشتند. منشی عمومی ناتو میگوید بعید به نظر می‌رسد که اعضای اروپایی این پیمان نظامی سلاح‌های جدید هسته‌ای را در قلمروشان جابجا کنند. یانس استولتنبرگ که امروز در یک نشست خبری در بروکسل صحبت می‌کرد گفت:
We will of course assess the implications for NATO allies.
البته که ما پیامدهای راکت‌های جدید روسیه و رفتار روسیه را بالای متحدین ناتو و امنیت ما ارزیابی می‌کنیم، اما پیش‌بینی نمی‌کنم که متحدین ناتو اسلحه هسته‌ای بیشتر را در اروپا در پاسخ به راکت‌های جدید روسیه جابجا سازند. استولتنبرگ این سخن را 4 روز پس از آن گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که ایالات متحده از معاهده منع راکت‌های میانبرد هسته‌ای که در سال 1987 عقد شده بود بیرون شود. این معاهده آمریکا و روسیه را از داشتن تولید و جابجایی راکت‌های بالستیک با برد 500 کیلومتر تا 5500 کیلومتر منع می‌سازد. روسیه به نقض این معاهده متهم است، اما مسکو این اتهام را رد می‌کند. و در یک خبر دیگر داریم که ناتو فردا بزرگترین تمرینات نظامی را به اشتراک ده‌ها هزار تن از نیروهایش را اندازی می‌کند. این تمرینات موسوم به سه تیغ پیوست پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق بزرگترین تمرینات به حساب می‌آید. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز گفت ناتو خواهان تقابل با کسی نیست، اما در راستای دفاع از متحدینش در برابر هر نوع تهدید آمادگی دارد.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. افتتاح مرکز ملی جمع‌آوری آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. رئیس این کمیسیون این افتتاح این مرکز گفت:
نمونگا نهایتاً کوشش کرده چه انسانی مداخله پر حقی که باید صفر تراکت کن.
وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر هشدار داد که اگر پاکستان جلوی فعالیت تروریست ها را در خاکش نگیرد، از دید واشنگتن مسئول پنداشته می شود. جزئیات در جریان مجله خبری. شورای عالی صلح افغانستان می گوید برای تأمین صلح پایدار در افغانستان همکاری کشورهای منطقه نیاز است.
دو صلح پایدار می گوید که از رقابت‌های قدرت‌های کلان موضوع افغانستان جدا شود و باعث یک ضرورت منطقه اینا همکاری کنند.
امروز 24 اکتبر برابر میشه با روز جهانی بین المللی مبارزه با مرض پولیو یا فلج اطفال. در جریان این برنامه بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از ادعای ایران میشنوید که گفته عربستان سعودی میخواهد با وضع تحریم بر تهران توجه جهانیان را از قضیه خاشقجی منحرف کند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه است و ما شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مرکز ملی جمع‌آوری آرا را افتتاح کرد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون این افتتاح این مرکز امروز گفت در ماشین های ثبت این مرکز لست تمامی مراکز رای دهی ثبت، اسکن و به شکل دقیق ارزیابی و نتایج ابتدایی در 19 ماه عقرب اعلان می شود. اما برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به نواقص در روزهای رایدی تأکید می کنند که کمیسیون مستقل انتخابات باید اشتباهات گذشتهش را تکرار نکند. نورالله شایان جزئیات می دهد.
مرکز ملی جمع‌آوری آرای انتخابات ولسی جرگی افغانستان افتتاح شد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون هین افتتاح این مرکز در حضور داشت نماینده های احزاب و رسانه ها به روز چهارشنبه گفت که در ماشین های ثبت این مرکز لیست حدود 21,000 مرکز رایدهی ثبت اسکن و به شکل دقیق ارزیابی شده و هر گونه اشتباه نواقص و تقلب در آن روشن خواهد شد. در قدم اول یک گروه بدون این که بدانند این لیست را کی فرستاده بررسی می کنند به گروه دوم می رود و گروه سوم ورق های اسکن شده گروه اول و دوم را ارزیابی می کند. اگر در آن تفاوت وجود داشت دوباره مسترد می شود. ما بسیار تلاش می کنیم که مداخله انسانی را در این پروسه به صفر برسانیم. به گفته صیاد مرکز ملی جمع‌آوری آرا معلوم می‌کند که در کدام مراکزی که بیشتر از رای تعیین شده آرا استفاده شده باشد به گفته وی باطل خواهد شد و افزود که اکنون لیست ولایت‌های کابل، پروان و پنجشیر رسیده و ارزیابی آن آغاز شده است. آقای صیاد گفت انتقال اوراق انتخاباتی از ولسوالی‌ها به مراکز 32 ولایت آغاز شده که پس از شمارش در کمیسیون‌های ولایتی به دفتر مرکزی کمیسیون فرستاده می‌شود و نتایج ابتدایی در نزدی ماه اقرب اعلان خواهد شد. انتخابات ولسی‌جرگه افغانستان بر روزهای شنبه و یکشنبه در سراسر کشور بدون ولایت‌های غزنی و کندهار برگزار شد. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند هرچند کمیسیون انتخابات از برگزاری انتخابات شفاف به مردم اطمینان داده بود اما در روز انتخابات دیده شد که بسیاری وعده ها عملی نشد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بسیار باورمند نیست که کمیسیون انتخابات این پروسه را درست عملی کند.
امیدوار هستم که اینها با کسب تجربه از مو اشتباهات، نارسایی ها و ضعف هایی که در روز انتخابات داشتن در این سیستم را جبران بکنن، مثل گذشته اشتباهات خود را تکرار کنن. من فکر میکنم که پذیرش نتایج انتخابات باید تا سطح پیچیده شود برای اصرف کاندیدایی که بازنده میشن یا معترض میباشن.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در محلات کمتر سیستم بایومتریک غیر فعال بود اما انتخابات در مشوره با احزاب سیاسی، فعالین مدنی و نهادهای ناظر برگزار شده است و اسناد در مرکز ملی جمع‌آوری آرا ارزیابی خواهد شد.
از افتتاح مرکز ملی جمع‌آوری آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شنیدید. به گفته این کمیسیون در انتخابات اخیر ولسی جرگه افغانستان حدود 4 میلیون نفر رای دادند. قرار است انتخابات ولسی جرگه شنبه آینده در ولایت قندار راه اندازی شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز 24 ماه اکتبر است که برابر میشه با روز جهانی مبارزه با ویروس پولیو یا مرض فلج اطفال. افغانستان، پاکستان و نایجیریا تنها 3 کشور در جهان هستند که تا هنوز موفق نشدند ویروس پولیو را به گونه کامل محو کنند. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان شمار مجموعی واقعات پولیو تا سال روان میلادی در زون جنوب به 11 واقعه و در تمام افغانستان به 16 واقعه رسیده است. امین اکنون کمال شاه سخنگوی برنامه پولیوی صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف را با خود در یک تماس تلفنی دارم. کمال شاه صاحب، سلام به شما و مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. آیا آماری که شما نزدتان از وقایع پولیو در افغانستان دارین چند است؟
بله، سلام به شما و به شنوندگان من رادیو آزادی. ما این سال در سال 2018 16 موارد پولیو داریم، در این حالی که 2 ماه این سال باقی مانده و شاید این موارد افزایش پیدا کنه.
کدام نقاط افغانستان با تعدید بلند ویروس پولیو مواجه هستند؟
مناطقی شرقی کشور که ولایت ننګرهار و ولایت کنر است و ولایت های جنوب بیزات به کشور که کندهار و هلمند است. این امو مناطقی است که در سالا ما زیاد امنی موارد پولیو از این ولایت ها داریم.
مسئولین وزارت سهتامه قندار در یک گزارش بر ما گفتند زمانی که مناطق اینا تحت پوشش قرار دادن تمامی مناطق ویروس پولیو داشته. در این زمینه اداره شما چی کمک کرده میتونه تا اینا بتونن با این مرض اینا مبارزه کنن؟
ما تا اکنون کوشش و جستجوی بیشتر صورت گرفته تا بتوانیم که در افغانستان این مرض را ریشه کن کنیم، اما کارهای بیشتر در عرصه آگاهی اما برای مردم از طریق رسانه ها، از طریق مبلغین، از طریق علمای کرام و کارمندان صحی انجام دادیم و انجام میدیم تا از این طریق اونها ما بتوانیم که مردم را از خطرات این مرض آگاه بسازیم و مردم را قانع بسازیم که اطفال خود را در هر دوره پولیو واکسین کنند.
کمال شاه صاحب، به نظر شما علت عمده چیست که افغانستان هنوز هم در جمع سه کشور است که تا هنوز نتانسته ویروس پولیو را به طور کامل محو کنه؟
علتهایی داریم که در این مورد یک علتی مناطقی است که در امونجا جنگ است و یا رسیدگی ما محدود شده و یک دیگه علت آگاهی مردمی است که در بعض مناطق مردم واکسین کردن اطفال خود را اولیت به او کسانی است و در بعضی مناطق عمود یک فامیلا ماست که تاتی تبلیغات منفی زیر تاثیر تبلیغات منفی آمده و اطفال خود را واکسین نمی کنه. امی امو عواملی است که تا حال در افغانستان ما با اطفال که هدف ما که است که به هر طفل باید رسیدگی داشته باشیم ما نرسیدیم و تا حال پولیو در افغانستان داریم.
به عنوان سوال اخیر کوتاه استان میپرسم، شما در برنامه پولیوی صندوق کودکان سازمان ملل کار میکنین، کمک نهادهای بین المللی بر افغانستان چقدر در این راستا کارا ثابت شده؟
بله، یونیسف یا اداره کودکان ملل متحد، سازمان صحی جهان ای در این پروگرام کمک میکنه و کمکایی که این اداره در این مورد کرده با وزارت صحت افغانستان بسیار عمیق چی شده عمیق شده که ما موارد پولیو کیفیت کم کنیم. به طور مثال در سالهای گذشته وقتی بود که در افغانستان بسیار زیاد موارد پولیو رکورد زده میشد، منتها علی همشانزده وقتی هایی که ما داریم شانزده موارد ای در ولسوالی هایی به فکرم هفت یا هشت ولسوالی هست که همون مایی موارد داریم و انشاءالله ما امو کارای خود را و کوشش و دستوری خود را میکنیم که امونزم با کل اطفال رسیدگی کنیم و این مرض را روشن کنیم.
بسیار زیاد تشکر. کمال شاه، سخنگوی برنامه پولیوی صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف را با خود داشتم که در مورد واقعیت پولیو در افغانستان صحبت میکرد. امروز 24 مای اکتبر است که برابر میشه با روز جهانی مبارزه با ویروس پولیو یا مرض فلج اطفال.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به پاکستان هشدار داد که اگر مانع فعالیت گروه های تروریستی در خاک خود نشود مسئول پنداشته خواهد شد. فرشته جلال زای با جزئیات بیشتر با شماست.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که حکومت پاکستان باید برای جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی که در افغانستان و هند حمله می‌کنند صادقانه تلاش کند. پومپیو گفت در غیر صورت پاکستان مسئول خواهد بود.
ما توقع داریم که پاکستان فعالیت‌های تروریستان در امتداد سرحد غربی خود را توقف دهد و از این واضح‌تر گفته نمی‌شود. اگر پاکستان به این هدف نرسد یا همکاری صادقانه نکند، مسئول خواهد بود.
وزیر خارجه آمریکا همچنان از انتخابات اخیر ولسی جرگه در افغانستان استقبال کرد و گفت اینکه تعداد زیاد افغان‌ها با وجود حملات خونبار در انتخابات اشتراک کردند سبب دلگرمی آمریکا شده است. وی در مورد ممکن بودن مذاکرات رو در رو برای صلح بین طالبان مسلح و حکومت افغانستان گفت که همه خواهان چنین پیشرفته هستند و در این حالت پاکستان نمیتواند پناهگاه برای طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه‌های افراطی باشد که در افغانستان دست به حملات خونبار میزنند.
همه خواهان مصالحه در افغانستان هستند و در چنین حالت شما نمیتوانید که به طالبان مسلح، شبکه حقانی و گروه‌های دیگر افراطی پناه بدهید.
وزیر خارجه آمریکا گفت که حکومتش فشار قابل ملاحظه بالای پاکستان در این زمینه را آورده است. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اخیراً $300 میلیون را که قبلاً در بسته حمایت نظامی به پاکستان می‌داد، معطل ساخت. مایک پومپیو در حال این سخنان را گفته است که رئیس جمهوری افغانستان دیروز از پاکستان خواست تا طراحان حمله اخیر در کندهار را که جنرال عبدالرازق اتکزی، قمندان امنیه و عبدالمومن حسین خیل، رئیس امنیت کندهار در آن کشته شدند را با کابل به سپارت. رئیس جمهور اشرف غنی گفت که شواهد نشان داده است که حمله در پاکستان طرح و از آنجا رهبری شده بود و تاکید کرد که حاضر است در این زمینه با هیئت حقیقت‌یاب ملی و بین‌المللی همکاری کند. پاکستان از متحدان نزدیک آمریکا در جنگ علیه تروریسم به شمار می‌رفت و مکرراً ادعاهای حمایت از گروه‌های افراطی را رد می‌کند. پاکستان گفته است که در مبارزه علیه گروه‌های افراطی قربانی زیاد داده است.
وزیر خارجه آمریکا در حال یک بار دیگر پاکستان را هشدار داده که جلوی فعالیت گروه‌های تروریستی را در خاکش بگیرد که نقش پاکستان در روند صلح افغانستان انباره مهم خوانده شده و آمریکا و مقام‌های افغان از پاکستان بارها خواستند تا رهبری طالبان را به میز مذاکره بکشاند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید بدون همکاری کشورهای منطقه صلح پایدار در افغانستان تامین نخواهد شد. عزیز الله حاجی دین محمد معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت همکاری واقعی کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان یک امر حتمی و نیاز جدی است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان تاکید میکند که برای دست یافتن به صلح دائمی در این کشور نیاز به اجماع قوی منطقه‌ای و همکاری قدرت‌های بزرگ در این زمینه است. عزیز الله حاجی دین محمد معاون این شورا میگوید که افغانستان باید نقطه همکاری قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و روسیه باشد و کشورهای منطقه نیز در چوکات یک اجماع واقعی نقش مثبت در روند صلح افغانستان بازی کنند. آقای دین محمد روز چهارشنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
ما یقین داریم که بدون از یک اجماع منطقه‌ای و بدون از همکاری منطقه صلح افغانستان یک صلح پایدار نخواهد بود و دوست صلح پایدار می که از رقابت‌های قدرت‌های کلان موضوع افغانستان جدا شود و باعث یک ضرورت منطقه اینا همکاری کنند و مسئله افغانستان یک راه صلح پایدار پیدا خواهد کرد.
این اظهار نظر در حال صورت می‌گیرد که برخی از رسانه‌های آمریکایی به تازگی گفتند که پروسه صلح افغانستان به یک اجماع تازه منطقه‌ای نیاز دارد. مجله نشنال انترست گفته که جنگ افغانستان جوانب پیچیده داخلی و بیرونی داشته و باید برای ختم این جنگ به همه ابعاد آن توجه شود. این مجله همچنان نوشته است هرچند طالبان حاضر به گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان نیستند، اما آنان توانایی تصرف کابل از راه نظامی را ندارند. نشنال انترست گفته که منافع طرفهای دخیل در قضیه افغانستان در ثبات این کشور نهفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید روند را در پیش گیرد که منافع آمریکا، روسیه و چین را با هم گره بزند. در این حال عبداللطیف نظری از کارشناسان روابط بین الملل می گوید که قضیه افغانستان ابعاد مختلف دارد و برای تأمین صلح در این کشور نیاز است تا همه جوانب آن در نظر گرفته شود.
دستیابی به صلح در افغانستان هم نیازمند حمایت جامعه بین المللی به خصوص قدرت های بزرگ تاثیرگذار در تحولات افغانستان است و هم کشورهای منطقه که در افغانستان حضور سیاسی فرهنگی داره، اینا هم باید مشارکت جان جلب شود. در غیر از صورت اگر یک ضلع از این ناقص باشه، من فکر میکنم که صلح در افغانستان تامین نمیشه.
این در حال است که امریکا نیز از طریق زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه آن کشور برای صلح افغانستان تلاشهایش را برای آغاز گفتگوها میان حکومت و طالبان افزایش داده است. مقامات روسی نیز گفتند که تا اخیر ماه جاری میلادی نشست مسکو در مورد صلح افغانستان برگزار خواهد شد و در کنار افغانستان، امریکا و طالبان کشورهای منطقه نیز به آن دعوت شده اند. مقامات افغان همواره گفتند که اجماع ملی، منطقه‌ای و جهانی در رابطه با صلح افغانستان به میان آمده و حتی رئیس جمهور غنی چند پیش گفت که این کشور نسبت به هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной
торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران بر عربستان سعودی اتهام وارد کرده که می خواهد با وضع تحریم ها بر تهران توجه جهان را از قضیه جمال خاشقجی منحرف سازد. حکومت سعودی روز سه‌شنبه برخی تحریم ها را بر شمار از مقام های ارشد اردوی ایران وضع کرد. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات می دهد.
واکنش ایران بر تحریم‌های عربستان سعودی خیلی جدی بود. اسماعیل کوثری، قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، میگوید عربستان سعودی با وضع تحریم‌ها بر این کشور تلاش کرده افکار مردم و جهانیان را از قضیه خبرنگار کشته شده در ترکیه منحرف سازد. خبرگزاری مهر به نقل از جنرال کوثری گزارش داده که گفته است حاکمان سعودی باید بدانند که از طریق چنین تلاشان نمیتوانند جنایت را پنهان کنند که به گفته وی از سوی مقام‌های سعودی با جمال خاشقجی صورت گرفته است. این مقام ارشد اردوی ایران همچنان افزوده که جامعه جهانی باید عربستان سعودی را مسئول در قضیه خاشقجی بداند. ناپدید شدن جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان سعودی در کنسولگری این کشور در ترکیه، و سپس نشر خبر مرگ وی، نه تنها روابط ریاض و انقره را صدمه زده، بلکه به شمول آمریکا شمار از قدرت‌های جهان بر سعودی شدیداً انتقاد کردند. برخی از کشورهای غربی خواهان وضاحت از جانب عربستان در قضیه قتل جمال خاشقجی شدند. اما روابط ایران و سعودی که دو رقیب دیرینه یم دیگر در سالهای گذشته باقی ماندند، حالا وارد یک مرحله پر از کشمکش و در این حال حساس شده است. ایران هم در برخورد با خبرنگاران پیشینه خوب ندارد و بارها به خاطر زندانی ساختن و بدرفتاری با خبرنگاران مورد انتقاد قرار گرفته است. عربستان سعودی و بحرین شمار از مقام‌های ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به روز سه‌شنبه در فهرست مظنونین تروریسم شامل ساختند. اداره‌های امنیتی عربستان سعودی گفتند قاسم سلیمانی، قمندان عمومی نیروی قدس ایران، و چند مقام دیگر از این گروه به شمول حامد عبدالحی و عبدالرضا شاهیلی در فهرست سیاه شامل شدند. وزارت خزانه آمریکا در سال 2011 میلادی به خاطر روی این نظامیان ایرانی تحریم وضع کرده بود که ادعا می‌کرد این سه‌تن در عقب سوی قصد ناکام به جان عادل الجبیر، سفیر پیشین عربستان سعودی در واشنگتن، قرار داشتند. جبیر حالا وزیر خارجه عربستان سعودی است. ایران در آن هنگام اتهام‌ها را دروغ خوانده و از واشنگتن خواسته بود که معذرت خواهی کند. سه نظامی ایرانی دیروز از سوی آمریکا و شش کشور حوزه خلیج در مرکز هدفگیری منابع مالی تروریسم شامل فهرست سیاه شدند. در این روز 9 تن دیگر به شمول 6 تن از طالبان افغان، 2 ایرانی و 1 پاکستانی هم به خاطر عضویت در گروه طالبان و یا همکاری با این گروه در فهرست سیاه شامل شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.